بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلى الله على محمد و آله الطاهرین. یه بابی در کتاب ایمان و کفر کافی هست در ارتباط با حدیث نفس، وسوسه و اضطرابات فکری. خیلی باب خوبیه، روایات خیلی خوبی درش مطرحه، به لحاظ بحث‌های اخلاقی، تربیتی و سلوکی به مسائل مهمی اشاره کرده. خب مبتلابه هم البته کم و بیش با شدت و ضعف هست در میان افراد و اشخاص، همین گونه هست و هم به لحاظ فضاهای تجربی، هم به لحاظ تحقیق و دقتی که از فرمایشات اساتید بزرگان اینها انسان داره، میبینه همین بحث هست. یعنی مسئله باید به همین سبکی که در روایات میفرماد باشه، یعنی نه تنها اینکه روایت میفرماد، محتواش هم در واقع در فرمایشات بزرگان هست و تاکید میشه و بلاز تجربه هم در یافتهای افراد متعدد همینه. چند تا روایت در اینجا مطرح شده، بحثای خیلی مهمی البته در خصوص این مسئله هست. ریشه وسوسه های ذهنی چیه؟ انواع وسوسه های ذهنی چیه؟ خیلی بحثای مستوفایی در اینجا قابل طرحه که جای پیگیری و تأمل داره. مثلا راجع به انواعش هم خیلی میشه حرف زد که چه مدل‌ها و چه نوعهایی وجود داره. من به نحو عمده عرض میکنم که دو سنخ میتونه باشه. یکی در حوزه مباحث معرفتی فکری و یکی هم در حوزه عمل. در این دو حوزه مسئله حدیث نفس و مسئله وسوسه میتونه شکل بگیره. مثلا در ارتباط با مسائل فکری، کسی که مسائل خداشناسی رو حل کرده، معاد رو حل کرده و امثال اینها، میبینه دائما یه سری از امور از ذهنش عبور میکنه. بحثا کاملا شفاف و واضحه، دوباره میاره. حالا من نباید وارد بحثای تفصیلش بشم که وهم اینجا چه دخالتی میکنه، وهم چی کار میکنه، در اینی که برای عقل مسئله روشن شده ولی وهم بیلی بیلی های خودشو داره. باز ورود به این نکته نمی کنم که اسرار این روند چیه، چرا این سبکیه کار. اونام خودش حکمت های مهمی داره از منظرهای متعدد که قابل پرداختن هست. خب بله، اسرارش رو من در زبری نمیخواستم بگم، چون خود اونها رو باز شیطان مستمسک قرار میده، خود اونها رو هم شیطان مستمسک قرار میده، دوباره مسئله حدیث نفس رو شدت بهش میده.
چرا حدیث نفس؟
بله، چرا اصلا بلازه هستی شناختی خداوند متعال چرا این سبکی ما رو آفریده و چرا اینا رو میاره؟ لذا بعضی از آیون دوی میگه همه از خداوند متعال، نگران نباشید، این بحث رو مطرح میکنن. ولی اون حکمت ها هم خود اون هم حدیث نفس میاره و ممکنه که آسیب بزنه. حالا در هر صورت این مثلا نگاه کنید، یکی از الان در روایات ما هم هست، یکی از چیزهایی رو که میاد بازی گوشی هاییست که ذهن انجام میده و به ویژه امور رو که خیلی مهم و خیلی مقدس هستن، ذهن میاد بر اساس همین بازیگوشی ها دائما انسان رو ممکنه که دچار اذیت و آزار بکنه. نوعهای فراوانی الان مثلا دو نمونه که دارم میگم از افرادی که چنین مشکلی داشتن راجع به موضوعات مختلف اینقدر فشار آورده بود که این اومد مثلا به من مطرح کرد، در حالی که اغلب مطرح نمی‌کنن، میترسن توجه کردن میترسن مطرح نمی‌کنن، مطرح کردن. خب ممکنه این فضاها باشه، هم در روایات می‌بینیم. ممکن تو فضای عمل باشه که خب می‌دونید که وسوسه‌هایی که در حوزه عمل نجاست طهارت چیز دیگه چیز دیگه چیز دیگه اینو زیاد پیش میاد و در واقع شاخه‌های باز متنوع و متکثری داره. اینا هم یک سری از امور هستش. قدر مشترک، یه قدر مشترک، حالا ممکنه مواردی استثناء داشته و یه قدر مشترک همه اینه، اینه که خود آدم میدونه که نادرسته ولی میاد توجه این سبکیه. خود فرد میتونه متوجه بشه و دریابه که این واقعیت نداره، اساس نداره، ولی مرتب این فضا مطرح هست. اما ما روایاتی که داریم تقریبا اینها درصد روایاتی که از رسول گرامی اسلام هست و ائمه معصومین بهش توجه کردن و مطرح فرمودن، تو روایات ما چند نقطه گفته شده. اولا گفتن که اینها رو نباید اعتنا کرد، اینها نباید انسان فکر کنه که در ارتباط با اینها دارای مسئولیت، نباید فکر کنه که اینها معصیت و گناهه. و اصلا از جهاتی در بحثوی عرض کردیم خدمت عزیزان که مقابله با اونها خودش کار رو تشدید میکنه، کار رو تشدید میکنه. چون که بعضی فهمدن بگی اینا بیاد، اینا چیزهایی که خداوند متعال در نظر گرفته به اون حکمتهایی که داره خودش داره میاد و خود کار خودش رو میکنه، پیش رو نگیره، نگران نباشه، به خودش آسیب نزنه. من بخش از روایت میکنم، اگه توضیحات بود همونجا عرض میکنم. روایت هست، راوی میگه که سأل تو ابا عبدالله علیه السلام عن الوسوسه و انکسرت، از وسوسه پرسیدم، حالا مثلا و اگرم زیاد باشه وضعش چجوریه، خیلی پر وسوسه است ذهن من و فکر من. حضرت فرمود فقال لا شیء فیها، هیچی نیست. توجه کردید این هیچی نیست رو باید جدی گرفت و از منظر مثلا عاقبت‌سنجی، از منظر مثلا سعادت و چیزایی که و به لحاظ برخوردی که باید باش بکنه، لا شیفی ها تقول لا اله الا الله. و معمولا من در این روایات همش تذکر دادن که شما مسئله توحید رو یادآوری بکنید. توجه کردید؟ و حتی اگر به لحاظ ذهنی بازم در یادآوری توحید ذهنش خرابه، بازم توحید رو به یاد بیاره، اصلا کار نداشته باشه، توحید رو یاد بیار. لا اله لا حول ولا قوت الا، همه قدرت ها در دست اوست، همینا از خداوند متعاله. و واگذاری امر به خداوند سبحان، توجه اینا خودش خیلی اهمیت داره و مهمه. باز روایت دوم، حالا از جبیر بن دراج از امام صادق علیه السلام، قلت له، جبیر بن دراج میگه که به حضرت عرض کردم انه یقع فی قلبی امر عظیم، چیزای مهم و بزرگ در ذهنم واقع میشه، یعنی ترسید و هراسناک شد که چی که به ذهن من میاد. حضرت فرمود قول لا اله الا الله، مسئله توحید رو به یاد بیار. قال جمیل فکل ما وقع فی قلبی شیئون قلت لا اله الا الله فیذهب عنی، از من میرفته بحث لا اله. باز از امام صادق علیه السلام، محمد ابن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام قال جاء رجل الی النبی، این روایت رو این مال رسول گرامی اسلام مطرح میکنه ولی از طریق ائمه معصومین، جاء رجل الی النبی صلی الله علیه و آله فقال یا رسول الله هلکت، یا رسول الله من دیگه نابود شدم دیگه. فقال له علیه السلام، یعنی رسول الله، فقال له علیه السلام، علی جا علیه السلام زده نمیشه من این در نیست صلی الله علیه و سلم، فقال له صلی الله علیه و آله و سلم اتاک الخبیث، شیطان اومد به سراغت، فقال لکه، شیطان اومد به سراغت و اینو بهت گفت من خلقه کن، بهت گفت که چی کسی تو رو خلق کرده، تو جواب دادی راحت الله، خدا من خلق کرده. فقال لکه الله من خلقه، خدا رو کی خلق کرده؟ این شبهات ذهنی فکری، این قیلی بیلی هایی که میاد، الله من خلقه. بله. بعد اینه که گفت اون بنده خدا گفت که به خدا قسم همین تو ذهنم بود، فقال ای والذی بعثک بالحق لکان کذا، همین بود تو ذهنم. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله ذاک والله محض الایمان، ذاک والله محض الایمان. چون بعد تو ادامه روایت داره که قال ابن ابی عمر، ابن عمر میگه که من میگه که این چون راوی اول این حدیث ابن ابی عمر بود، ان محمد ابن مسلم ان ابی عبدالله، بعد ابن ابی عمر میگه که من این روایتی که از محمد ابن مسلم شنیدم به عبدالرحمن ابن حجاج گفتم، فحدثت به ذالک عبدالرحمن ابن حجاج، فقال حدثنی ابی، اون گفت که پدرم گفت، ان ابی عبدالله علیه السلام ان رسول الله، به اشاره به همین روایت داره، ان رسول الله صلی الله علیه و سلم، بعد این فرمایش رو که کرد امام صادق میفرماد که رسول الله که این حرف رو زد والله محض الایمان، انما انا به قولی هازا والله محض الایمان خوفه ان یکون قد هلک حیث و عرض لک لهو ذالک فی قلبه، همین که توی که چی که در این نشون میده که تو عمق جانش مسئله ایمان هست، منظور از محض ایمان. باز در روایت داره که علی ابن معزیار میگه که کتب الرجل الی ابی جعفر علیه السلام، به امام باقر نوشت، یشکو الیه لما من یخطر علی باله، ای چیزایی تو ذهنش میاد، فعجاب او فی بعض کلامه، یه بیانی داره تا میرسه به اینجا که وقتی امام صادق بهش گفت که الله خداوند تو رو مثلا ثابت قدم انشاءالله اگه بخواد بداره شیطان رو به تو راه نمیده، اینا که فرمود رسول الله در جواب نامه این چیز، امام باقر در جواب نامه این رو نوشت، قد شکا قوم الى النبی صلی الله علیه و آله لما من یعرض لهم لئن تهوا یا تهوی به مری او یغتعو احب علیهم من ان یتکلمو به. خیلی قشنگه، راجعش کردید، میگه که عده اومدن پیش رسول الله شکایت کردن از این چیزایی که به ذهنشون میاد، که گفتن که اگر باد میاد بیاد ما رو پرت کنه از این مثلا کوب بندازه پایین، یا ما اصلا قطعه قطعه بشیم، بهتره که اصلا بگم چی تو ذهنم اومد، توجه کرد، بگم چی تو ذهنم اومد. فقال رسول الله، این یادم اومد یه بنده خدایی خود خیلی تبیر خوابه قدیه داشت، بعد تعبیر خواب، یه کسی اومد پیشه یه گوه آقا من خواب دیدم اینا، میخوام تعبیر گوه خواب بگو خوابش، یه گوه نه خواب نمیتونم خوابم بگم خیلی خوابم بده، گوه آقا نمیخوای بگی آقا چرا بس اومد اینجا، گوه ای میرفت سورش قرمز میشد میرفت میخواست بگه، گوه خیلی مثلا وحشتناکه من چی بگم راجع به خوابم اینا، گوه بالاخره میخوای یعنی برای چی اینجا اومدی، میخوای من تعبیر بکنم یا نمیخوای تعبیر بکنم، هی رفت جدا دیگه بگم دیگه توجه کنم، چون ممکنه که اصلا این خواب علامت این باشه که من جهنمی شدم دیگه، کار من دیگه بالکل تمام شد دیگه، حالا خیلی خوبم نیست گفتم، ولی این خود این نکته چون مسلمه واسطه روشنه، گفت یاره من در رویا خواب دیدم که با مادرم دارم نزدیکی میکنم، اونم برفرض از ناحیه دوبر، خیلی به نظرش وحشتناک، اون وقتی اینو گفت حتما خیلی خجالت و کذا و شرم اینها، اون بنده خدا برگشت که گفت که شما امسال میری زیارت خانه خدا، چرا بیگه اون داره منتاز زیارت خانه خدا که میری از راه معمول نمیری، به طرف از نایه غیر معمول، نه به نحو متعارف که سر این حرفا نیست، به یک نحو دیگه میری، خب حالا مثلا حالا گفت شاید هم در ذهنش بود که حالا هیچ تعبیر خواهی به لاغل این که عبروی من خیلی توجه کردید چیز خیلی سختی نبود اینا، خیالش جمع شد اینا، ما اصلا از غافل شدیم از این بحث رو، یه خیالمون جمع شد تجارت میکرد میرفت تو کشورهای خلیج اینها، بیو رد میشه نزدیک های هشت شد، بعد گفتن که از همینجا ما میبریم شما رو مثلا در هر جوینا، اصلا غافل بودیم که جریان چیه، یعنی بدون اینکه رای معمول باشه، خب بس ما میریم دیگه، رفته تازه یادم میگه ای اون تعبیر خوابی که اون سبکی صورت گرفته این ماجراشه، حالا اینا گفتن که اگر ما قطع بشیم بهتر از این هستش که این مثلا بگیم چی در ذهن ما گذشته، بعد اونجا فقال رسول الله صلی الله علیه و آله اتجدون ذالکه، مثلا این معنا تو ذهنتون اومده،
نه اینجا تعبیر الله نمیدونم همون تعبیر بودی یا تعبیر تجدون ذالک قالو نه فقال والذی نفسی بیده ان ذالک لصریح الایمان فاذا وجدتموه وقتی این چنین چیز رو یافتید این ذکر رو بگید فقولوا آمنا بالله و رسولی ولا حول ولا قوه الا بالله تلقین درست در مقابل ذهنیت هایی که نادرسته ما وظیفه‌مون تلقین درسته حقایق رو تلقین بکنیم به یاد بیاریم و اونا رو اصلا توجه نکنیم و در چیز این در واقع اذیت کردن های شیطان از یک منظر توجه کردی از یک منظر اینجوریه باز روایت هستش که میگه یک کسی آمد خدمت رسول گرامی اسلام فقال یا رسول الله اننی نافق تو من منافق شدم فقال والله ما نافقته به خدا قسم منافق نشدی ولو نافقته ما اتیتنی اگر منافق بودی پیش من نمی اومدی و این اظهار نمی کردی بس معلومه که اون نیست که شما فکر میکنی حالا زاران اینجوری باشه که اگه من درست میخونم تعلمنی یا تعلمنی یعنی ملذی رعابک اگر اینجور باشه به من بگو که چی برات اتفاق افتاده چی برات پیش اومده از اون العدو والحاضر اتاکه بعضی نسخه داره خاطر گمان میکنم که دشمن حاضر پیشت اومده یا دشمن خاطر اینی از خواطر اینها پیشت اومده فقال لک من خلقک یک روایت بدی به گناه مختلف حالا در واقع مطرح شده که بعد همین تو جوابش هم باز همین داره که حضرت اینجور فرمود بله ان شیطان اتاکم من قبل الاعمال فلم یغو علیکم شیطان به از نایه اعمال میاد قدرت بر شما نداره نمیتونه شما را از راه به در ببره فاتاکم من هذا الوجه از این وجه میاد لکی یستذلکم تا اینکه موجب گمراهی شما بشه فاذا کان کذالک وقتی که اینجوری شده فلیذکر احدکم الله وحده یعنی هر یک از شما باید چی خدا رو بیاد بیاره و مسئله توحید رو بیاد بیاره تا مثلا حل و فصل بشه اصلا این باب خوبیه بحث وسوسه و حدیث نفس روایاتی که در ذیلش هست روایات قابل توجه است به لحاظ مسئله تربیتی سلوکی اینا رو باید انسان بهش توجه داشته باشه خیلی اینم ارتباط با روایاتی که روایتی خواستیم خدمتون درس برسون اما بحثی که در باقی مونده این ایام در جلسات جلد دوم اسفار میخواییم داشته باشیم در واقع همجوری که بنای اصلی هم همین بود ولی حالا به دلیل یه سری مشکلات آماده نبودن بحث ها گفتیم بمونه برای بعد گرچه الان هم کاری کردیم که جمع بینه در واقع هر دو وضع بشه همون جمع‌بندی مباحث من این عنوان رو زدم ولی شما میتونید بگید جمع‌بندی مباحث عرفانیات اسفار کسی نمیپسندم این لحظه رو چون کلمه عرفانیات میگه و فلسفه از این عرفان برای چی اصلا نباید و بعضی دیدم که مثلا خیلی بگن که قاطی کرده عرفان و اینا رو منو نداره بلاغه فیلسوف به لحاظ ذهن فلسفی این پرسش هایی که عارف مطرح میکنه رو مطرح میکنه دیگه عارف میگه که در کل هستی یک وجود بیشتر نیست ما نمیتونیم بگیم فلسفه اصلا به پایین تر از این کار داره فلسفه حتما باید وجودات رو به اعتبار بله فلسفه موجود اینجوری بوده فلسفه فیلسوف میخواد حقایق عالم رو متوجه بشه یا باید بگه حرف عارف غلطه یا باید بگه حرف عارف چیه درسته اینو توجه کنید به چی دارم اشاره میکنم خیلی از افراد اینجور مثلا مطرح میکنن مثلا اینجور گمانشونه که محتوای کلام فلسفه و عرفان نمیتونه یکی باشه هرگز توجه کردیم مثلا اون بحثی که داریم راجع به موضوع فلسفه و موضوع عرفان در تمهید مطرح شده و بعضی از آیون هم مطرح میکنن دست کم اینجور بگیم بهتره من تا حالا این متوجه نشدم چیه توجه کردید من تا حالا این بحث رو توجه نکردم در نیافتم منظور این آیون چیه اصلا معنا نداره این حرف در واقع فیلسوف اگرم مثلا بخوایم بگیم حرفی که عارف میزنه رو قبول نداره مثلا میگه فیلسوف هم میگه موضوع من وجوده عارف هم میگه وجوده منتها عارف میگه این وجودی که موضوع منه به نحو وحدت شخصی اطلاقیه فیلسوف مثلا یا قبول میکنه یا میگه این حرف غلطه میگه اون چیزی که تو ذهن شماست فقط به لحاظ ذهن در واقع خارجی نیست. خب این که این که باعث میشه موضوع دو تا بشه، که این که موجب نمیشه. بعد من که تحقیق کردم، حالا من چون بس دیدم که خیلی دروغه دکتر میفرمان در اینو تعبیر چه بزرگواری بود که این قشنگ این بحث اومد که اصلا معنا نداره غیر از این نیست. نه اینکه به این بحث به این سطح نبرداخته، ولی توضیح داده این معنا رو. فیلسوف اصلا نمیتونه مثلا بگیم یه چیزی هستش که خب این اندیشه اگر جدی گرفته بشه، همون بعضی از هم ذهن فیلسوف به هیچ وجه وارد اون سطح نمیشه، اونجا از قوانین غیر فلسفی و غیر منطقی و اونا دیده وقتی از آب در میاد. لزوما این بحث اینجوری من مثلا من با این عنوان آوردم: جمع‌بندی نظام هستی شناختی صدرایی بر اساس نظریه وحدت شخصی وجود. اینجوری نمیگیم عرف، در جایی آوردم مثلا گفتم عرفانیات مثلا اسفار، ولی اینو بعضی ها میگن عرفانیات اسفار، میگن آه یعنی چی اسفار فلسفه هست، عرفان اصلا کار چیکار به عرفان داره مثلا، ولی چی آورده
مثلا تصمیمی
و حکمت ذوقی و بحثی؟ بله، در جمعه مثلا ذوقیات یا حکمت ذوقی مثلا نمیشه. اینو مواظب باشید، ذوقی و بحثی به روش اشاره میکنه نه به محتوا. توجه کردید؟ به لحاظ محتوا فیلسوف هم میتونه بگه وحدت شخصی وجود، چون چه ابن عربی هم در اول فتوحات تصریح کرده که عقل میتونه به وحدت شخصی وجود برسه. توجه کردید؟ به نظر صدرا از منظر فلسفی وحدت شخصی وجود ثابته، این فلسفه شد دیگه. بعد بگیم مثلا بخواه ایراد بگیریم این وارد حوزه عرفان شده، این فلسفه اینا رو مثلا قاطی شده فلان شده، نه این حرفا چیه؟ مگه فیلسوف گفتی که من حتما باید بر اساس تکثر وجود مگه بحث بکنم؟ فیلسوف میخواد واقع رو کشف بکنه. تعاریف فلسفه رو شما ببینید، در هیچ کجا از تعاریف فلسفه همه جا میگن کشف واقع، واقع هر چی هست. یعنی فیلسوف مثلا فیلسوفی که خودش عارف هم باشه، درجه کردید بگه که واقع اونه، ولی من تو فلسفه راجع به چیز دیگه میخوام بحث کنم، اصلا معنا نداره. نه لذا ما این عنوان زدیم: جمع‌بندی نظام هستی شناختی صدرایی بر اساس نظریه وحدت شخصی وجود. چند تا مسئله در اینجا باید پیگیری بشه، ما بعضیشو نمیرسیم بعضیشو میرسیم. این همون بود که گفتیم این ساختارشو بسازیم، جمع‌بندی رو بخشیشو که میرسیم بخشی نمیرسیم بعد هم میشه توجه کردیم، ولی شروعش میکنیم. چند تا یکی تبیین مدعا هست، این وحدت شخصی وجود در نگاه صدرا منظور چیه؟ یکی براهین مدعا است که مسئله دومه. مسئله اول تبیین مدعا، مسئله دوم براهین مدعا، مسئله سوم مسئله فراوان قابل طرح. من از زاویه دیدی که به عنوان جنبندی بنظرم مهمه و میتونه پوشش بده رو دارم عرض میکنم. مسئله سوم امکان تحقق کثرت یا همون امکان خلقت، البته خلقت یک معنی وسیع‌تر، بر اساس وحدت شخصی وجود. اصلا بر اساس وحدت شخصی وجود امکان خلقت وجود داره، امکان شکل‌گیری کثرت وجود داره. چون بعضی میگن اگه وحدت شخصی وجود بشه کثرت معنا نداره. خب صدرا چیکار کرد اینجا؟ خیلی عالی اینجا جایی هستش که شاید بگیم هیچ کس به صدرا نمیرسه در این بحث. حتی این عرفا که اصل مسئله رو گفتن، تفاصیلش و تبیینهاش مال ملا صدرا هستش. و سومین مسئله، این دومین مسئله بود، این سومین مسئله بود و اما چهارمین مسئله، درسته اینجوری بود؟ درسته من؟ این چهارمین مسئله، چرایی کثرت و خلقت. خلقت اصلا خلقت ممکنه، چرا خلقت باید صورت بگیره، چرا کثرت باید انجام بگیره. من منظور من همون استشی عرفا با واژه اکملیت مطرح میکنن. ادبیاتی صدرا در همین فصولی از جلد دو که گذرم همونجا تذکر دادم، ولی ممتاز شدنش خودش جالبه. پنجمین مسئله پس امکان، من الان اینجوری امکان کثرت به خلقت، چرایی کثرت به خلقت. مسئله پنجم چگونگی کثرت به خلقت، که همون اشاره به چینش نظام هستی از منظر صدرا و اینا. مسئله ششم پیامدها و لوازم. خب پیامدها و لوازم رو صدرا تا حدودی پیش برده، زیاد پیش نبرده، که همیشه هم این اعتراض رو داشتیم مثلا به صدرا که صدرا با دوباره بر میگشت. حالا که یاد دسته که طبیعی از یه جد ما حد میدیم، بالاخره صدرا تازه داره شروع میکنه ورود، مثل این که خواجه نصیر چجور از کلام ورود به فلسفه کرد؟ خب دیگه نمیتونه که بالکل دیگه از کلام خداویسی بکنه همه مدعیات فلسفی رو بیاره. تازه آغاز راه بود، دیگران باید ادامه میدادن، دیگران باید ادامه میدن و تمام ثمرات فلسفه رو در کلام میریختن، میآوردن با دغدغه‌های کلامی. البته توجه کردید؟ خب اینجا ایشون خود داره شروع میکنه از یه جهت که فلسفه متعالی رو داره درش مدعیات عرفانی رو داره فلسفی میکنه. ایشون به نظر خودش شد همون بحث شخصی رو کرده دیگه، همون کار بزرگ انجام، دیگران رو بقیه بن انجام بدن اینجوری مثلا. توجه کردید؟ بعد در اصل به پیامدها نمیگم نپرداخته، خیلی چیزا رو گفته، این تقریبا راه ها رو تا حدودی نشون داده، ولی باید بیش از این مبسوط بشه. اینم مسئله ششم. اگر ما بتوانیم، باید میدونم البته دارم میگم ولی میدونم که تا نصف مطلب مسئله دوم بیشتر نمیریم، ولی در خاطرم بود که من تا مسئله چهارم برم، چون کمی فضاش واضح تر و شفاف تره. مسئله پنجم که چگونگی کثرت و خلقت و یعنی همون بحث چینش نظام هستی است، اینجا خب یه کمی عبارات‌های متعدد سخت رو جمع جور کردنش نیاز به تأمل و دقت داره. حالا ببینیم چی کار میکنیم دیگه، شروع میکنیم تا ببینیم به چه سبکی پیش میره.
پیام پیامدهای مطلب
در بحث شخصی کار کرده الان مثلا بحث همین نظام وجود رابط، همون که مقاله ما نوشتیم بعدن یکی دو پایان نامه در اون ساختار شکل گرفته. مثلا یکی اومده پیامدهای وجود رابط به لحاظ نظری رو پی گرفته، یکی اومده پیامدهای وجود رابط به لحاظ عملی رو پی گرفته، به لحاظ عملی یعنی تربیتی و سلوکی و عملی اینا رو پی گرفته. این دو پایان نامه رو من فعلا جمله سراغ دارم. تازه اونا هم وجود رابط رو منحصرا در قالب وحدت شخصی عرفانی تلقیشین به اینجا رسوندن ها، ولی باید این فضا پیش بیاد. یعنی ما تا حدودی صدر کار کرده، مثلا نظام دوباره برگردیم سنخیت الواحد همه رو حل کنیم مجدد نظام. مثلا یکی از بحثایی که صدرا فقط بود از کلماتش استفاده ای کرد و بعدی ها اومدن یواش یواش حل فصل کنن، نظام جوهرارزه بر اساس دستگاه بحث شخصی وجود. نظام جوهرارز چجوری میشه؟ توجه کردید؟ چون دیدم بعضی متأسفانه خوب ورود نمی کنن در اینجا. مثلا برفرض مثلا بحث ماده صورت و نحوه ترکیبش و اینها، اصلا فکر کنم بر اساس بحث شخصی وجود کل این فضاها فرو میریزه. اصلا اینجور نیست، ولی باید قرائت بر اساس وحدت شخصی وجود صورت بگیره. یعنی بر اساس وحدت شخصی وجود چه جور قرائتی باید صورت بگیره، چه جور تحلیلی باید اینها انجام بشه، اینا باید پیگیری بشه. خیلی مسائل هست، مثلا راجع به انسان، مثلا انسان شناسی های متناسب با وحدت شخصی وجود باید پی بگیره. اصلا همیشه من قبل این عرض کردم یک بار دیگه، کل مباحث فلسفی بر اساس قرائت وحدت شخصی وجود باید تبیین بشه. یک بار دیگه، بعضیش رو صدر انجام داده، بعضیش رو صدر انجام نداده، ولی بسترهاش موجود هستش، باید کار رو به پیش ببرید. خیلی. اما مسئله اول که تبیین مدعا باشه. حالا من این سبکی در واقع دارم مطرح میکنم برای اینکه نشون بدم دست کم الان ادعا بکنیم تا یواش یواش مواردش رو مطرح بکنیم. این ما مسئله رو از وحدت مفهومی وجود شروع میکنیم و این یک نقطه اشتراک بین الکل بین الحکما هستش. یعنی اشتراک معنوی وجود رو همه قبول دارن، اشتراک مفهومی وجود رو چی همه قبول دارن تو اینجا. حالا من خیلی تفصیل نمیدم. از وحدت مفهومی وجود بلا فاصله میرسیم به چی؟ وحدت حقیقت وجود در خارج و نفی حقایق متباینه مشایی. مشایی که میگیم نه اینقدر مشاقتا اینو گفته، ولی یلا حتی خود صدرا هم یه گهگویی بهشون انتساب داده. برخی از حرفای دیگر مثلا مشا رو میبینیم اینجوری نیست، چون بعضی خواستم بگن مثلا حاجی سبزواری به نام شفاف گفته، ولی من بعدا دیدم که زمینه حرف حاجی تو خود آثار صدرا هست. حقایق متباینه مشایی، همون تلقیی که میشه 100% با هم متباین هستن، همین بیان تو صدرا هم هست. اون لحظه حقایق متباینه نداده، بعد از حاجی خیلی دیگه اشتهار پیدا کرده. حالا صدرا بر اساس وحدت مفهومی وجود وحدت حقیقت وجود رو ثابت کرده، این حقایق متباینه مشایی رو رد کرده. حالا ببینید اینا باید الان فلش کشیده بشه، وحدت مفهومی میرسیم به وحدت حقیقت. از وحدت حقیقت حالا داریم عبور میکنیم، عبور میکنیم به این معنا وحدت حقیقت وجود، یعنی وحدت محکی وجود تو خارج چی جوریه. اینجا دوتا قول مطرحه، یکی وحدت سنخی، یکی وحدت شخصی. وحدت سنخی یعنی چی؟ وحدت سنخی که دارم عرض میکنم پاره ای از در واقع پیروان صدرا در دوره‌های اخیر این بحث رو مطرح کردن. یه استفاده هم از یه کلمه صدرا خواستم بکنن، توجه کردید؟ این فضا هست. حالا به این حدی که مثلا گهگاهی من تو بحثا پررنگش کردم، شاید به این حد پررنگ یعنی اینکه یک مکتبی باشه مرتب بگم 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 نیست، ولی ما تبدیلش کردیم به این هی مرتب میگیم که وحدت سنخی یه جای میگید با توضیح بدید مرادش چیه، توجه کن با اینو گفتن بیشتر خودمون داریم تبدیلش میکنیم. خوبه، برای گذر از یک اشتباه به یک فضای درست این خوبه. وحدت سنخی چه؟ وحدت سنخی یعنی این که اینا طبیعت وجودها یکیه ولی اینا در خارج واقعا یک شخص باشن نه، یعنی در خارج وجودها یک شخص باشن نه. من همیشه میگم این تلقی بین تلقی مشرا و تلقی صدراه، چون اونا میگن حقایق متباین 100%، مشرا میگن دیگه مثلا میگن این وجود با این وجود 100% ذاتن با هم مختلفن، که وقتی آدم دقت میکنه این سر از اشتراک لفظی در میاره، توجه کردید؟ این هست. حالا صدرا رو بعدا مشخص، صدرا میگه وحدت شخصی، یعنی یک شخص وجوده. ولی این وسط میگیم بابا یک شخص نیست، بابا این از این جدا، این چه ربطی به این داره، من چه ربطی به شما دارم، این مثلا ما چه ربطی به این درخت داریم، اصلا نه ارتباط علی ما هیچی نیست، پس جدا جدا هستیم ولی هممون وجود هستیم. اصلا اینا همه تو بستر اثرات وجود داریم حرف میزنیم، ما همشون وجودن. من همیشه میسازم مثل 100 تا کاسه آب، مثل 1000 تا کاسه آب، ولی جدا جدا. یا مثل همین الان دریاها، نه این دریا جدا اون دریا جدا اینجوری، ولی همه آبن دیگه اینجوری. این میشه وحدت سنخی. اگه دقت کنیم این وحدت حقیقتاً تو خارج وحدت ندارن، تو ذهن وحدت نوعیه، وحدت جنسیه، وحدت این سبکیه. ولی اونی هم که قبلا میگفتن وحدت مفهومی و حقایق متباین مشاهی، اونم نیست. مثل وحدت انسانه، انسان وحدتش چجوریه؟ تو ذهن وحدت داره، ولی اینجوری نیست که بیرونم این انسان با این انسان کاملا حقایق متباین مشایی هم باشن، نه نه. مثلا اون 100 تا کاسه آب قشنگتره، 1000 تا کاسه آب بهتره، بهتر فهم میشه. خب این یک نظریه است. این نظریه، نظریه صدرانی است. ابطال این نظریه که الان میگم، شما بعدن الله برید تو فضاهای اساتید دیدین که بزرگوارانی که هستن، الله اساتید دیگران که هستن همینجور فکر میکنن ها، اصلا تأملشون همینه، فکرشون همینه. توجه کرده بعضی از این بندگان خدا که الان خودشون هم استاد اینا بودن، این به من میگفت که از کجا شما میگی غیر از اینه؟ میگه میشه وحدت شخصی وجود در خارج ثابت کرد، وحدت شخصی بلافاصله نریم تو عرفان ها، هم خیلی ما مودی تا عرفان برسیم. توجه کردی؟ از کجا گفتیم؟ بابا این اصالت وجود فصل 7 مرحله 1 بدایه همینو داره میگه، اصالت وجود اجازه فرجه و شکاف در هستی نمیده، واقع به ما و واقع رو وجود پر کرده. اگه پر کرده یعنی نگاه کنید، نمیتونه حتی بگید وجودهای به هم چسبیده، اصلا معنا نداره. با چی جداش کردی؟ اون یه امری بود باشه که فراخ واقع به ما و واقع رو بسازه تا شکاف ایجاد بشه. اصلا ماهیات نمیتونن شکافهای وجودی ایجاد کنن. یعنی شما وقتی که میرید تو ساحت واقع به ما و واقع، یک وجود شخصی کل واقع رو تشکیل داده. اصلا دیگه هیچ حد، مثلا بعضی میگن که شما بی‌نهایتی واقع رو چجوری ثابت میکنید؟ اصالت وجود. اصلا خیلی محکم. حالا عرفا جلوس از اصالت وجود استفاده دیگه میخوام بگم که اونجا مال دعوا میشه، توجه کردید؟ اصالت وجود، اصالت وجود شما واقع رو قبول کردید میشه بیکران وجود و همه به هم پیوسته، پیوستگی خارجی، یعنی یک شخصه. توجه کردید؟ اصالت وجود غیر از این بر نمیتابه. من توازم این است که حتما دوستان راجبش تأمل بکنن که این ساحت مسئله رو دریابن. این مسئله در یمن. من همینجا یه چیزی بهتون بگم، اینجا که رسیدید یک نوع صرف الوجود درک میکنید. در کلمات بسیاری از اساتید حتی تو نوشتجاتشون این بحث هست که وقتی آقایون از مسئله صرف الوجود مطرح میکنن، خیلی اصلا رواج عجیب بگو صرف مگه تو خارجه؟ شما اثبات کن صرف تو خارجه، شما اثبات کن صرف، مثلا میگیم صرف الانسان، خب صرف الانسان از شما از کجا میگی تو خارجه؟ این درسته در همه شیهای دیگه درسته، ولی در صرف الوجود درست نیست. این حرف شما وقتی میگی صرف الوجود، ببینید وقتی راجع به وجود که مطرح میکنید، اصالت وجود به شما اثبات میکنه تو ساحت متن. دقت کنید خواهش میکنم، ببینید تو ساحت متن واقع هیچ چیزی غیر از وجود حاضر نیست. این به معنای ابطال ماهیت از واقعیت داری نیستش. چون اصلا ماهیت ادعای حضور در ساحت متن نداره که اصالت وجود نافی او باشه. اونا به معنی حیثیات وجودن، احوال وجودن، اصلا تو ساحت متن نیستن. ساحت متن یعنی موجود هست ولی در ساحت متن نیست. دی نباید وارد اینا بشه، اون بحثی در جا خودش، ولی دوستان حتما درش تأمل بکنن تو این مباحثی که عرض میکنن و تو بحث گذشته ما بود و اینها. پس بنابراین خود این اصالت وجود یک جور صرافت میاره، یعنی تو حوزه متن غیر از وجود حاضر نیست که مخلوط بشه، فقط وجود در ساحت متن است. وحدت شخصیش رو اثبات میکنه، صرافتش رو اثبات میکنه، بساطتش رو اثبات میکنه. اما یه معنی خاص از بساطت ها، اینا رو توجه داشته باشیم، معنی ویژه ای از بساطت، معنی ویژه ای از صرافت و امثال اینا هستش. پس بنابراین ما از وحدت سنخی عبور میکنیم، میرسیم به وحدت شخصی و صدرام همین رو قبول کرده، وحدت شخصی قبول داره. حالا وحدت شخصی دو تا الگو داره، چون تو کلمات صدر اومد ما باید اینا رو تمیز بدیم که ببینیم مدعیشون چیه. وحدت شخصی دو تا، من همش با همین ادبیات هم عرض کردیم، وحدت شخصی سرایانی، وحدت شخصی اطلاقی. توجه اینا رو همین فلش بکشید تو تخته سفید نفس خودتون، اینا رو فلش بکشید. تخته معمولا سیاه ولی شما قلب شما سفیده، جسم شما سفیده، توجه کردید؟ معمولا الان قدیم الان جدیدن دیگه سفید شده، چون قلب ها سیاه شده اینا سفید شده، قبلا اینا سیاه بوده قلب ها سفید بوده. حالا در صورت حالا ما از باب خوشبینی میگیم که چی؟ اینا هم سفیدن، قلب های شما و ما هم چیه؟ سفیده. توجه کردید؟ اونجا این فلش رو همینجوری بکشید. خب پس وحدت شخصی یا سرایانیه یا چیه؟ یا اطلاقیه. وحدت شخصی، من قبل از اینکه این رو بگم، بعضی میگن اگر اینجوریه ماهیت دیگه اصلا چه جایی در خارج داره؟ مثلا ما ماهیت یه چیزی هستش که ماهیت به موج مثال میزنن، این خیلی خوبه، موج واقعا واقعیت داره، واقعا واقعیت داره، غیر از آبم هست ولی هیچ درصدی از مد رو پر نکرده. توجه کردی این حال، این حالتیه. خب ولی این مثال به موج با محدودیت‌های همراهه، چون شما موج رو در جایی داری که آب داشته باشه، هوا داشته باشی، یک امر مغایر آب داشته باشی، به عنوان یک متن اصیل داشته باشی تا موج معنا داشته باشه. تو این مثال خیلی مثال خوبی عرفا هم استفاده کردن، ولی مثال خیلی عالی برای این بحث نیستش. توجه کردید؟ مثال خیلی عالی برای این بحث نیست. مثال بهتر، من همیشه این مثال زدم، گفتم شما این آقیانوس رو نگاه بکنید، اگه میخواید به آب و اینا مثال آقیانوس نگاه بکنید، به تو آقیانوس. توجه کردید؟ فرض کنید همه جام کل هستی هم همین آقیانوسه، ولی در این آقیانوس منطقه آب گرم دارید، منطقه آب سرد دارید، آب شیرین دارید، آب شور دارید، موج اصلا موجای درون دریایی. این میخواد مثال مثلا اصلا اونجا میره رودخونه است، مثلا اینور رودخونه همینجور میره اونوری، توجه کردید؟ این آبا اینوری واسطادن، اون داره میره، توجه کردید؟ حالا ممکنه از همینجا مثلا یه شاخکایی بزنه تو وسط، مثلا یه چیزایی هم اینجوری باید مثال بزنیم، یعنی حدود رو، ماهیت ها رو اینجوری باید مثال بزنیم. اما این کلمات جالب نیست، ولی اون حدود مقربش رو در نظر بگیرید، مثل شکلک های درون آبه، اینجوری باید مثال بزنیم تا یک کمی چی بشه به فضای ممثل نزدیکتر بشه. الان که ما میگیم وحدت شخصی و بعد وحدت شخصی رو مطرح کردیم، یک وجود یک پیوسته، به عرفان نرسیدیم هنوزا، توجه کردید؟ تو این فضا اگر خواستیم مثلا مایات رو معنا کنیم، تو این به این شکل مثال بزنید که فضا روشن بشه. حالا وحدت شخصی دو تا تقریر داره: وحدت شخصی سریانی وجود، وحدت شخصی اطلاقی وجود. وحدت شخصی سریانی وجود یک قرائت پر عبارت صدراه. صدرا در عبارات فراوان این رو گفته. من در اواخر جلد اول اسفار تو بحث تشکیک اونجا اومدیم چندین قرائتی که صدرا در واقع مجموع آثارش داشت اونجا رو گفتیم. مثلا گفتیم اینجوری اوائل میگفت، بعد اونجوری، بعد اونجوری، بعد اونجوری، بعد اونجوری. حالا برخی از این حالات تعلیمی داره، برخی از این واقعا به تطور فکریش برمیگرده. مثلا اونجا به خیالم مثلا 5 مدل حرف در کاریشون وجود داره. اون ممکنه یه آدم احساس بکنه، حساب بکنه ریز بینتر بشه، ممکنه بیشتر باشه. 5 قرائت تو کاریشون هست، چه بسا برداشته دیگری هم بشه اضافه کرد، توجه کردید؟ اون جداست که در بحث تشکیک اونجا مطرح کردیم و اونجا توضیح دادم که اگر ما این سبکی مدل‌های کلان هستی شناسان رو ببینیم، یعنی یه دفعه شما سر بیاری بالا، مدل اصالت ماوی چی میشه، مدل حقایق متباینه مشا چی میشه. خیلی جالبه. من یادم از همون موقعی اون بحث گفتم، مثلا بعضی از دوستان ترغیب شدن گفتن که ما این بیایم پیاده بریم یه کتاب بشه، توجه کردید؟ کتاب بشه و هی افزوده افزوده، چون میدونی چرا؟ این یک نگاه از بالا به سیستم های متعدده. این باعث میشه که اصلا تو هر سیستمی رفتی یه دفعه میتونی مثلا جواب بگی. اصلا من بدون اینکه نظام علیتش رو ببینم میتونم بگم علیت از نگاهیشون یعنی چی، وحدت و کثرت از نگاهیشون یعنی چی، فلان 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 و و نسبت مثلا حق و خلق چی چی. یک گردنه و نقطه عطفیه که بر اساس او اصلا میشه عرض کردم نگاه های کلان راجع به این نوع هستی شناسی ها داشته باشه و چقدر این ظرفیت رو فراوان میکنه. و بعد مثلا حتی انسان میخواد راجع به آیات و روایات فکر بکنه، چون نه اینکه مدل های کلان تو ذهنشه و این تنوع مدل ها باعث میشه که مدل رو تحمیل نمیکنه بر آیات و روایات. این خودش جالبه، وقتی انسان مدل های مختلف در ذهنش باشه تحمیل نمیکنه، میبینه مثلا حق با کدومی که از ایناست. تو اون فضا انسان میتونه اون دستگاه کلان آیات و روایات از منظر هستی شناسان رو بهتر درک بکنه و دریابه و تقریر بکنه و تدریج بکنه و امثال اینها. حالا ببینید در وحدت شخصی سریانی وجود که قرائت من گفتم چی؟ دیدگاه پر عبارت صدراه. این دیدگاه پر عبارت صدرا خودش چند جور تقریر میتونه برتابه. من خیلی نمیخوام اینجا ورود پیدا بکنم، فقط خیلی خیلی خلاصه بگم تو بسیاری از عبارتهای صدرا همین وحدت شخصی سریانی به شکل وحدت شخصی اسمی سریانیه. اغلب اصلا توجه نمی کنن وحدتش، یعنی معانی همه اسمی وجود ولی اسم شدیدتر، اسم ضعیفتر، اسم ضعیفتر. بله؟
وجود مستقل در مقابل رابط،
منظور اسمی، بله اسمی در مقابل رابط، یعنی همه فی نفسه است، توجه کردید؟ یعنی اصلا عبارت های فراوانی و اینم ریشه داره در اون مثال نور، منتها مثال صحیح نورها اونا رو گفتم اونجا که مثال صحیح نور این برداشت ضعیف رو ایجاد کرده، اون نه مثال غلط نور که اصلا هیچی رفته ما رو برده به طرف ولسنخی. یتون است تو بحث تشکیک مثال نادرست نور میزنن، نور رو جدا جدا در نظر که وحدت سنخی ایجاد میکنه. مثال صحیحش چیه؟ مثال صحیحش اینه که نور آفتاب میخوره به ما میخوره به فلان، این سبکی میگن دیگه، درسته؟ این مثال صحیح چی رو ایجاد میکنه؟ این برداشت رو ایجاد میکنه، یعنی معنای اسمی وجود شدید و ضعیف میشه، نه اینکه وجود ضعیف معنی حرفی باشه. من یادم از مفصل به اونجا پرداخت، دیگه نباید واردش بشم، مفصل اونجا گفتم که این تلقیش رو از همین مثال پیش اومده و خیلی از همینو میگن. مثلا تو شما بدای نهایی هم شما توضیح میدیدن، دیگران که گوش میدن همه همینجوری برداشت میکنن، همه همینجوری برداشت میکنن، مثلا ببینن یک معنایی هست مخصوصا با این مثالی که وجود داره، توجه کردید؟ همینجوری برداشت میکنن، یعنی معنای اسمی وجود داره هی ضعیف 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 تا میشه تا میره آخر، یعنی اون وجودی که ضعیف داره اینم همون هویت اسمی اون بالا رو داره، منتها اون ضعیفه دیگه، توضیح نمیدیم ضعیف یعنی چی، این چه اتفاقی هستی شناختی داره رخ میده که ضعیف میشه؟ ادبیات روشن اینجا وجود نداره، ولی میگه هم همینجوری برداشت میکنن. از همون مثال این بعد یه وضع دیگه ای که همیشه دوستش داره میگه من دارم ارزش تمثیل در فضا تاثیر خودش رو گذاشته، چه بعدش چه خوبش تاثیر رو گذاشته در حکمت و فلسفه که علم عقلی این جور سنگینه، اون مثال تاثیر خودش رو گذاشته. شما های در منطق ببینید که مثال مثلا فلان شده اینجا داره کار خودش میکنه وقتی ما گذاشته. این اولین تلقی در وحدت شخصی سرایانی وجوده. حالا تقریر دیگه هم هست، من انشالله فردا این تقریر دیگه تو همین بحث هست رو عرض میکنم و بعد میریم تو وحدت شخصی اطلاقی وجود و تأکید میکنیم که صدرا در نهایت به اینجا رسیده، برخلاف عده قابل اعتنایی از آیون که میگن اصلا وحدت شخصی که صدرا میگه وحدت شخصی وجود هم وحدت شخصی سرایانیه. حالا این که چجوری این مدل ها رو چرا اینشون این کار رو میکنه، های تحولات فکریشونه یا نه بچه تعلیمی داره، هر دوتا شاهد داره. و السلام علیکم و رحمت الله. چی میفهمید؟ برای وحدت شخصی یا براهین صدیقین بود اونجا؟
من همین
من ببینم که چی جوری اگه بود خلاصه ترش میکنم میریم تو بحث بعد. خلاصه ترش میکنم ببینم چی اونجا گفتم. چرا ما مخواستم راجع به بوجه رابط بحثایی رو بگم که فکر کنم قبلا نگفتم.
نه تو براهین که دوستی دومتون بود اونجا جنبندی فرمایید.
میبینم اونو جنبندی رو نگاه میکنم ببینم چی گفتم که اونایی حالا میخوام یک کمی مفصل تر بگم ببینم چی گفتم اونجا که کمش، ولی توی بحثای آزاد یه خورده گفتم. تو بحثای آزاد امکان علیت نمیدونم اونجا رسیدیم دوستان در بحث امکان علیت، ولی فکر کنم نرسیدیم تو اون بحثا امکان علیت در اونجا نرسیدیم. جای دیگه رسیدم ولی تو برای دوستان که میگفتم ظاهرا نرسیده باشم اونجا ایشالا بحثم من یه سیده نمیشتم ولی بنظرم قابل تنوع هست. فردا بگیرم نه فردا تو برداشت مثلا بدایه ما میخونیم، نهایه ما میخونیم یا میگیم، مثلا مثال به چی میزنیم؟ نور واحدی که یه داره ضعیف تر میشه. خب این همون نور اینجا هست ولی ضعیف در این هویت حرفی نمیسازه.
سرایانی
هم گفتم دیگه، گفتم یه قرائت از سرایانی اینه دیگه، صدرا میگفته ولی حرف اصلیش نیست. حتی توی وحدت سرایانی هم حرف اصلیش نیست. چون در وجود بندی هم میگه صدرا میگه اسم حرف، این اون اسم بقیه حرف هم میشه فی غیره، نه اون سبکی که مثلا اون لزام مثال این رهزنی رو داره. اینه مثلا اصلا ما موتن نورهای دیگه رو جدا میکنیم از اون موتن اصلی، ولی در معنی حرفی از جدا نمیشه، همونجاست، همونجا باید نگاه کنیم اون دریابی اصلا متحول میشه. خیلی به لزام بباشه
استدلال علامه رو قبلا خاطرم که یک چیزی تو
ذهنتون بود، استدلال علامه در بحث
شاید وحدت سلفی رو اثبات کنه یا وحدت سرایانی رو، یعنی
شما قبول داشتیم تو نهایی این
که
بگوید این استدلال رو کنید که
باقی نباشید
اونجا دارن علامه
الان
با وحدت کسرت وجودی و کسرت ماهوی
شروع
می کنن بس. نه اونجا دو تا حرف داره، یک بحث اینه که وحدت مفهومی حقایق متباین رو ابطال می کنه. بعد از اینکه با وحدت مفهومی حقایق متباین رو ابطال کرد اومد چیکار کرده؟ با اثبات مدل هایی از تقدم و تأخر که مثلا تشکیکی و بعد از اینکه گفتم گفتم که استدلال کامل
مقدمه که نو مقدمه کردیم که داره تشکیک علاقه فرمودید که این
زارم باید دوباره اون فایل رو گوش بدم که چی گفتم
چیزی در نیاز دارم ازش فریاد در نمیاد
حالا یادم نیست الان
اخیرا هم حاج آقا توی بحثی که داشتم میگفتن که من اول کافی نمیدونستم بیان علاقه رو ولی اخیرا گفتن نه دیگه مثلا تو طرح صدرا یه مشکلی که حالا وجود داره اگر که ما این رو وجود در واقع یک وحدتی براش خارج قائل بشیم همین گستره این سریانی رو
که وحدت شخصی واجبه یک شخص
بله یه شخصه ولی سریانی اینو یه چیزی هم غیر از واجب داریم میگیریم دیگه درسته در صدرا که میگه از سرش واجبه میاد مثلا اینو تو خارج چی میخوام بیان؟ یه وجود دیگه یه وجود دیگه از غیر از واجب غیر از مراتب دیگه این چی الان تو خارج نظر چی ما تصویر میده
یعنی چی میشه وجود امکانات دیگه وجود امکانات
نه خودش یک وجود دیگه در قبال درسته که
نه اون تنزل اون وجوده
نه آقا ببینید میگم که میگه یک اگه وحدت بعد
خارجی نه درسته ولی این وجود چه جوریه تنزل اون یک وجود دیگری غیر از اون وجود ها نیست
خود اثبات وحدت میکنه میگم یه بسیط واحد
یعنی ارتباط علت و معلول دیگه
درسته یعنی بس این چیز خارجی
نه بذاریه تو بحث نفس رحمانی هم همیشه این نکته تذکر دادم که اگه ما تشکیکی نفس رحمانی رو فکر کنیم اصلا هیچ چیز دیگه از دلش در نمیاد یک حقیقت جدا منحاز از اون چون بس تو نفس این
بس چرا آقا میگیم که این شیخ وحدت در خارج داره نمیدونم بساطت داره فلان داره کلی خود برش میاد
اینا نیست پیوستگی هموناست یعنی علت معلول علت معلول علت پیوستگی هم نمیدونم نمیخواد که یه شیء دیگری درست کنه که توجه کردید و حتی حواشی مرحوم محقق آشتیانی اگه ببینید تو اگه من اشتباه نکنم خیلی مصابه نمیدونم مثلا گفته اون حقه خیلی نادرسته
اون حق اون
بتاقه آره نگفته اون چون اشمله
اون حالا اشکال بکنه
مثلا نمیادم نید ولی فکر کنم اون موقع من خیلی شد 20 ساله بیش مثلا میدم زبط هم میشه مدرسن ولی دستی کم نمیام مال ایشونه ولی میام اونجا اومده یه قول در اونجا مثلا شده یه حق سبحانه و تعالی اونه نه در رأس اونی که در رأسه مگه اینکه اصلا جور توجیه کنیم نه اصلا واقعیتی منحاز از اونها نیستش
کما اینه اینجا اثبات خصوصیات یک موجود رو براش اثبات میکنید نمیدن وحدت داشتن بساطت داشتن همه احکام و صفاتش رو میگنید
هیچ حرف رو میگنید
ولی بعد میگنید
سوال من میکنم مثلا من که دارم حرف میزنم یه وجودی غیر از من و حرفم باز شکل گرفته
نه شما خود وجودتون سریانی نه که یه مرتبه بالا یه چیز مستقل باشه
همینه دیگه نظام هستی همینه دیگه حق است و فعل او تمام شد دیگه حق است و صفات او و فعل او
خود صدرا همینجا تمثیل به نمیدونم نفس میکنه تو همین بحث شد
باشه نفس بکنه همین طریقی
داره تو نفس ما نفس اگه اونجوری هم بگیم چیزی مستقل نیست
همین میخوام بگم نیم نمیخوام بگم تو بحث نفس اگر اینجوری تغییر بکنیم چیزی مستقل در نمیاد
چرا اسمش رو میذاریم نفس یعنی چی
نفس یعنی به سریان وجود اشاره
میکنه یعنی هیچی نیست از
عقل کار بکنم
چون
من که نگاه می هستش که اصلا تشکیکی نیست نفس یک حقیقت از با قواله
درسته
اون جداست که اون یک حقیقت میسازه ولی کسی اگر همیشه من سوالم همین بود و گفتم جمع بار که اگر کسی نفس رو علت و معلولی ببینه یک موجود جدا نیست
پس میگم صدام قطعا نمیخواد موجود جدا
نه اصلا قطعا
تو تعریف تشکیکش
نه تعریفش اصلا نمیخواد